عاشقان عشق موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام علی الحسین، علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
سلام و صبح خیر مجدد بنده رو پذیرا باشید دوستان خوب از پخش شبکه رادیوی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز با شما هستیم. با افتخار و برنامه ها رو ادامه میدیم. دوستان خوبم، خبرهای سراسری تقدیمتون شد، اما برنامه چراغ مطالعه آماده است. معرفی یک کتاب دیگه در این برنامه تقدیمتون میشه.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. عزیزان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، احمد اسدیان بازیگر و علی اکبر شرفی صدا بردار در خدمت شما عزیزان هستیم.
خیلی خوب بچه ها، ساکت، استراحت کافیه، تا زنگ 10 دقیقه بیشتر نمونده. به این کتاب نگاه کنین.
آقا اجازه؟ درس که تموم شد، تو رو خدا بذارین این 10 دقیقه رو استراحت کنین.
بشین شاکری، استراحت کافیه. اول کلاس گفتم که امروز یه کتاب با خودم آوردم و 10 دقیقه آخر رو با هم میخونیمش. الان 7-8 دقیقه است دارین استراحت میکنین، بسته دیگه.
آقا اجازه، اسم کتاب چیه؟
اسم کتاب انا قتیل العبر است.
یعنی چی آقا؟
حضرت سید الشهدا علیه السلام حدیثی دارن که میفرماین انا قتیل العبر، لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر، یعنی منم کشته گریه، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر آنکه سرشک غم از دیدگانش جاری می شود.
آها، پس کتاب درباره امام حسین آقا، درسته؟
بله. بچه ها سعی کنین کنار خوندن کتابای درسی مطالعه غیر درسی هم داشته باشین، مخصوصا الان که ماه محرمه خوندن کتابایی که درباره امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا نوشته شده اطلاعات زیادی بهتون میده. مثلا همین کتاب، نویسندش تو 9 فصل نکته های جالبی رو گفته. تو فصل اول نوشته که اشک و گریه چیه؟ چرا گاهی چشم ما اشک نداره؟ و خلاصه اینکه خواص جسمی و روحی اشک ریختن چیه؟ تو فصل دوم گریه رو از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام بررسی کرده و گفته تو قرآن 4 نوع اشک داریم. اشک شوق که عده‌ای از مسیحیان موقع شنیدن آیات قرآن می‌ریختن. اشک حزن و حسرت که مسلمانان عاشق بعد از اینکه از پیامبر اکرم میشنیدن امکانات برای جبهه رفتن نیست از دیده‌هاشون جاری می‌کردن. اشک خوف که بعد از شنیدن آیات الهی از دیده اولیا جاری می‌شد و اشک قلابی و ساختگی که برادران یوسف پیامبر پیش حضرت یعقوب ریختن و گفتن که برادرشون یوسف رو گرگ خورده.
آقا اجازه، اینا که گفتین چه ربطی به عاشورا داره؟
اگه مثل بقیه بچه ها ساکت بشینی میگم.
چشم آقا، من دیگه هیچی نمیگم.
شوخی کردم، بپرس شاکری، هرچی دوست داری بپرس. فقط با شاکری نیستم، با شما هم هستم بچه ها. وقتی من دارم درباره این کتاب حرف میزنم، اگه نکته ای دارین میتونین مطرح کنین. حالا بگو ببینم شاکری چی پرسیدی؟
آقا جزه، پرسیدم اینایی که درباره انواع اشک و گریه گفتین ربطش به عاشورا چیه؟
اسم کتاب که یادت نرفته شاکری ها؟ چی بود؟
انا قتیلال قتیلال
انا قتیلال ابره. یعنی چی؟ همین چند دقیقه پیش گفتم، یعنی منم کشته گریه. امام حسین علیه السلام می‌فرمایند من شهیدی هستم که مؤمنان وقتی به یاد من می‌افتند اشک غم از دیده‌هاشون جاری میشه. اشک حزن، یکی از همین انواع اشکی که گفتم اشک حزن بود، اشک غم. یادته که؟
بله آقا یادمه.
خیلی خوب، این از مطالب فصل دوم. تو فصلای سوم تا ششم هم خواص گریه بر حضرت سیدالشهدا، خواص مجالس روزه و گریه انبیا و ائمه برای امام حسین علیه السلام نوشته شده. تو فصل هفتم کتاب به عدد 128 که عدد حروف ابجد اسم مبارک امام حسینه، 128 مورد از آثار و برکات گریه در عزاداری امام حسین علیه السلام ذکر شده. اما فصل هشتم کتاب، فصل هشتم کتابم چند سوال و جواب درباره قیام عاشوراست که شاید سوال ذهن خیلی از شماها باشه. تو فصل نهم و آخر کتابم چند سوال مربوط به مسابقه کتابخوانی طرح شده که میتونین بعد از خوندن کتاب به این سوالا جواب بدین. خیلی خوب، حالا کسی سوالی نداره؟
آقا اجازه
بگو شاکری، هرچی میخواد دل تنگت بگو.
آقا گفتین فصل هشتم کتاب سوال و جوابه، میشه یکی از سوال و جواب این فصل رو بخونین؟
بیا بگیر کتاب و شاکری خودت اولین سوال و جوابشو بخون، صفحه 108. با صدای بلندم بخون که بقیه هم بشنون.
من آقا؟
بله شما، مگه شاکری دیگه هم تو کلاس داریم؟
چشم آقا،
بفرمی.
صفحه 108.
بله
اینه هاش. نوشته چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح ولی امام حسین علیه السلام با یزید مبارزه کرد؟
بله.
تفاوت رفتار امام حسن و امام حسین به دلیل شرایط زمانه بود. الف، معاویه و یزید به عنوان دو حاکم اسلامی با هم تفاوت داشتند. معاویه فردی ظاهر الصلاح و عوام فریب و زیرک بود و ظواهر اسلامی را رعایت می‌کرد، اما یزید چنین نبود. به بیان دیگر، معاویه را می‌شد تحمل کرد، اما یزید را هرگز. به احکام اسلامی در زمان معاویه عمل می‌شد. معاویه اگر هم اعتقادی به اسلام و احکام الهی نداشت، برای فریب مسلمانان مسائل را رعایت می‌کرد و حرمت رهبری جامعه را نگه می‌داشت. اما یزید فردی میمون باز، شهوت پرست، سبکسر و گستاخ بود که به طور علنی شرابخواری می‌کرد. به همین دلیل امام حسین علیه السلام فرمودند اگر شخصی مثل یزید حاکم اسلامی باشد، باید فاتحه اسلام را خواند. در چنین وضعیتی امام تصمیم به قیام گرفتند. بقیهش هم بخونم آقا؟
نه کافیه، ممنونم آقای شاکری، لطفا کتابو بده.
چشم آقا، بفرمی.
متشکرم. ببینین بچه ها، شنیدین که آقای شاکری همکلاستون چقدر خوب و رسا بخشی از این کتاب انا قتیل العبره رو براتون خوند، مطالبی که شاید بعضی از شما تا حالا نشنیده بودین. انشالله جلسه بعد بازم این کتابو با خودم میارم و 10 دقیقه آخر کلاس با هم میخونیم. تو این چند لحظه آخر کلاس یکی از برکات گریه بر حضرت سید الشهدا رو که تو صفحه 96 این کتاب نوشته براتون میخونم. نوشته گریه بر امام حسین علیه السلام باعث میشه که حضرت سید الشهدا برای گریه کننده طلب آمرزش کنه. خب اینم از زنگ کلاس. اگه کسی سوالی داره بمونه، اگرم کسی سوالی نداره میتونه بره. دوستان عزیز، چراغ مطالعه رو شنیدین. تو این برنامه کتاب انا قتیل العبره نوشته آقای اصغر غلامرضایی معرفی شد. این کتاب و انتشارات علم نو در 128 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
صبح جمعه شما عزیزان به خیر باشه. دوستان خوبم، شما روی موج اف ام هستید، ردیف 96 مگاهرتز و رادیو معارف رو در حال شنیدن. عرض کنم خدمتون که لحظه اذان ظهر امروز به افق شهر قم 13:03 هستش. در ادامه مجموع برنامه های بخش اول، در این لحظه دعوت میکنم با افتخار مستند موسای لبنان رو به مدت حدود 16 دقیقه بشنوید.
شهریور سال 1357، رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان از سفر دو روزش به سوریه بازگشت و بعد از ظهر به قصد دیدار با معمر قذافی عازم لیبی شد. 18 روز بعد، 21 شهریور، روزنامه ها نوشتند امام صدر کجاست؟ موسای لبنان.
از سال 1349 رژیم صهیونیستی از طریق هوا، زمین و دریا به مناطق جنوبی لبنان حمله کرد و ویرانی ها و تلفات زیادی به بار آورد. اما دولت لبنان نه فقط برای متوقف ساختن این تجاوزات اقدامی نکرد، بلکه برای جبران ویرانی ها هم قدمی بر نداشت. در این شرایط بحرانی، امام موسی صدر برای حفظ، حراست و سازماندهی فرماندهی عقیدتی و سیاسی محرومان لبنان تلاش‌های مهمی کرد که با استقبال اهالی جنوب لبنان روبرو شد. حسن عیسی از اهالی جنوب لبنان و ربابه صدر خواهر امام موسی صدر.
صبح حدود ساعت 6 نیروهای اشغالگر اسرائیل از 3 محور وارد منطقه شدند. یکی از این محورها از زراریه بود. درش هیچ فرد مسلحی نبود و فقط شهروندهای بیدفاع بودن. اینا مردمی هستن که بعد از رونده شدن به روستاشون برگشته بودن. بعد از حدود 2 سال برگشته بودن تا زمینشون رو بکارن و کشاورزی بکنن.
هر روز اسرائیل بزنه، هر روز مردم از بین برن، اونهایی که مثلا مزارع هستن، دخان به قول خودشون، هایی که توتون برای دخانیات و اینها میکارن، یا زمین هایی که داشتن، باغ هایی که داشتن، مزارعی که داشتن، زیتون مثلا، اینا از این ور میکاشتن، از اون ور اسرائیل میزد میسوزوند. خب آخه باید یه کسی باشه که حمایت از اینا کنه. نه ارتش لبنان و نه دولت لبنان هیچ کاری به این کارا نداشت.
اولین اقدام سید موسی صدر در برابر بیمسئولیتی دولت لبنان در قبال مردم محروم و بیدفاع این کشور آن بود که دستور اعتصاب عمومی صادر کرد و به دنبال آن اعتصاب سراسر کشور را فرا گرفت.
بعد از سالها تذکر و روشن کردن قضایایی که دولت اهمال میکنه و گوش ندادن تمام ارکان دولت، ایشون مجبور شد که اولین قدمی که برداشت یک اعتصاب اعلان کرد در تمام لبنان. تمام لبنان بستن. یه روز در تاریخ لبنان سابقه نداره که همه منطقه های لبنان با این طلب، یعنی با این خواهشی که آقای صدر کردن، یک روحانی شیعه خواهش میکنه از تمام لبنانیا که شامل سنی و مسیحی و درزی و شیعه میشه، همه میبندن.
امام موسی صدر از بهار سال 1348 تا اواسط زمستان سال 1352 با دولت وقت لبنان مذاکره کرد تا آن را برای اجرای طرح‌های زیربنایی و وظایف قانونی خود در قبال مناطق شیعه نشین و محروم این کشور ترغیب کند. دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی و ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر.
بهانه اعتراض اینه که دولت بایستی تبعیض رو برداره، به همه مناطق، به همه طوایف با یک چشم نگاه بکنه، امکانات و امتیازات همه جا تقسیم بشه، هر جا محرومیت هست این محرومیت پایان بپذیره.
نبود دیگه، اهمال بود، ولش کرده بود دولت. هیچی، تمام تقاضای آقای صدر بر همین بود که این منطقه جنوب و بقا و منطقه از شمال، اینا همه متروکه بود. بیروت و منطقه های کسروان و جبل و جاهای منطقه های زیبای لبنان.
در پی امتناع دولت لبنان از پذیرش مطالبات امام صدر و نیز اتمام حجت با آن، جنبش محرومان لبنان در اوایل سال 1353 به رهبری امام موسی صدر شکل گرفت و راهپیمایی های مردمی عظیمی در شهرهای بعلبک، سور و سیدا بر ضد دولت به وقوع پیوست. شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان، و شیخ حسین عبید، روحانی اهل بعلبک.
ایشون ادامه داد و باز با صحبت و جلسات و باز دید که فایده نداره.
و آقای صدر تهدید به انقلاب کرد که اگر دولت تسلیم نشه و این نظام فاسد عوض نشه، من انقلاب راه میندازم. و برای اینکه نشون بده که جدی هست، اقدام کرد در جهت ایجاد میتینگ های مردمی عظیم.
برای تظاهرات بزرگ در منطقه شرقی لبنان، من این منطقه بعلبک دعوت کردم.
75,000 نفر آدم، مرد و زن و بچه، مرد و زن و بچه. این وسط از این چیزایی که میگن سازماندهی و اینا در کار نبود. اجتماع واقعا مردمی.
لبنان به دعوت امام صدر در اعتصابی بی سابقه فرو رفت و مردم در شهرهای مختلف سوگند یاد کردند تا لحظه پیروزی همراه و حامی امام موسی صدر هستند. حاج علی مظلوم از اهالی بعلبک:
واقعا هیچ سازماندهی در کار نبود. من سوار ماشینم شدم و رفتم و توی راه ها میگشتم، چون من خودم رو خیلی به امام صدر نزدیک حس میکردم. به هر دهی که میرسیدم 7-8 نفر رو میدیدم بی هدف و پراکنده. دیدم همه چیز عوض شده. این دیگه بقاء دیروز نیست، بلبک دیروز نیست. این دیگه مردم دیروز نیستن که آماده بودن انقلاب کنن. برگشتم روستای خودمون، خودم رو مرتب کردم و همراهایی برداشتم که اسلحه داشتن. اسلحه برداشتیم و از دهمون رفتیم. رفتیم به هورتقلا. دیدم 3-4 نفر ایستادن. گفتم اینجوری نه، اینجوری به درد امام نمیخوره. آدم شجاع اسلحه داره. گفت داداش کی این حرف رو گفته؟ به ما گفتن مثل زنا بی اسلحه بیایید، ما هم نمیایم. گفتم کی گفته بی اسلحه بیایید؟ به خدا که بعد دیگه همه ده را افتادن که بیان. رفتم دورایی سرعیل، دیدم تک و توک آدم اونجا هست، مردم نبیشیس و سرعیل. گفتم داداش این چه وضعیه؟ این کار درستیه که میخواید برید پیش امام صدر همینجوری مثل زنا بی اسلحه میرید؟ بی اسلحه به چه درد امام میخورید؟ گفتن یعنی تو میذاری اسلحه برداریم؟ گفتم خب آره دیگه. تمنین و تمنین نو و بعد ریاق که چون پادگان نیروی هوایی بود دور زدیم. بعد به بیت شاما و بلبک رسیدیم. ماشالله روز قسم تو همون دهه 70 حدود 50,000 تا مرد قسم خوردن. سوگند که گوش به فرمان تو ایم ای امام، و سوگند که با امام ایم تا به روز مرگ.
در گام بعدی تظاهرات در شهر سور آغاز شد. امام موسی صدر عزم خود را جزم کرده بود تا حقوق از دست رفته مردم لبنان را به آنان بازگرداند. ربابه صدر
بعد از مدتی باز در سور این برنامه شد. این ادامه داشت، یعنی این یک برنامه‌ای بود که تابع اون نهجی که ایشون گذاشته بود، یعنی قدم به قدم، اول تأمین کردن وسائل، تذکر دادن به مسئولین، اهمال مسئولین، تهدید کردن، اعتصاب، بعد قسم خوردن، بعد جمع کردن.
در پی تظاهرات مردم در شهرهای مختلف لبنان، این بار دولت وقت لبنان همه توان خود را به کار گرفت که از این اجتماع بزرگ مردمی در شهر سور جلوگیری کند. دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی، و شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان.
دولت همه امکانات خودش به کار برد برای اینی که مردم در این میتینگ شرکت نکنند. از جمله کارهایی که کرد این بود که راه رو بست توسط ارتش، جاده‌های فرعی رو همه رو اصل فرعی رو بستند و تو جاده اصلی ساحلی از بیروت به سمت جنوب شهر سور که طبیعتا این جاده رو نمیتونستن ببندن به راحتی، این رو شب میخریختند.
میخوایی که سه گوشی که هر شکلی که ماشین رد میشه این چرخهای ماشین رو پنچر کنند.
که باز هم نبوغ مرحوم شهید چمران اینجا به کمک میاد. ایشون میشه میره عده زیادی از جوانهای نیرومند و رزمنده بلبک رو با خودش بر میداره.
گفت برا همه اون بچه ها که از بلبک و مسلح هستن بیدارش کنی. من گفتم چه خبر؟ گفت میخوا زیاد دولت لبنان در جاده جنوب ریختن و شاید بین ما و ارتش یک دعوا میشه.
اینها تفنگ ها رو بر میدارند، سوار یک کامیون با چند تراکتور، دنبال تراکتور چندین درخت رو از ریشه میکنن و میندازن دنبال تراکتور و اینها با درخت های عظیمی که به تراکتور وصل کردند جاده رو از بیروت تا سور سهرگاهان جارو میکنند و وقتی افراد ارتش میان که جلو اینها رو بگیرند یهو میبینن که با عده از جوانهای بلبکی و بقایی روبرو هستن، همشون مسلحن، همشون وابسته به عشایر هستند و اونها وحشت میکنند، میترسند و عقب میرند.
مردم ستم دیده لبنان در سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با امام موسی صدر تجدید عهد کردند و با رهبر خیش هم قسم شدند تا آنگاه که مظلومی در لبنان باقی باشد به مبارزه خود ادامه دهند و در این راه سستی و یأس به خود راه ندهند. ربابه صدر خواهر امام موسی صدر.
روزی بود که واقعا آدم احساس میکرد بلا قیاس و تشبیه، همینطور که میگن مثل روز عاشورا، عاشورایی که مردم اومدن و خلاصه قسمشون رو بخورن و حرفشون رو بزنن و عهد کنن با خدا و با امام موسی صدر و با خودشون که ممکن نیست از این راه، خلاصه از این مسیر امتناع کنن، ادامه خواهند داد تا وقتی که حق تمام محرومین و مظلومین لبنان رو بگیرن.
تظاهرات شکوهمند مردم لبنان با شور و شوقی وصف ناپذیر برگزار شد و امام موسی صدر در سخنرانی خود تزویرها و خدعه های دولت را برملا ساخت.
در اون سال اوائل دهه 70 میلادی 150 هزار نفر اکثرا مسلح هستند، مسلح به اسلحه هستند و در حین سخنرانی به عنوان تأیید سخنران یعنی آقای صدر مرتب شلیک هوایی میکنند، تیراندازی هوایی میکنند.
در سخنرانی امام موسی صدر در این تظاهرات گفتند باید دولت لبنان کار کنه تا از جنوب لبنان دفاع کنه، ما میخواییم فشار کنیم و فشار ما این است اگر دولت لبنان اقدام نمی کنه ما عصیان مدنی میخواهیم عمل کنیم.
فریادی که در همه این میتینگ ها با صدای بلند همه با هم فریاد میزدند که به روح به دم نفدی که یا امام، به روح به دم نفدی که یا امام، یعنی ما روح ارواح و خون خودمون رو فدایتو میکنیم ای امام، به روح به دم نفدی که یا امام.
امام موسی صدر در مدت چند سال اقامت خود در لبنان به این نتیجه رسیده بود که جوانان این کشور برای فداکاری و سلحشوری در راه تحقق آرمانهای مقدس اسلامی آمادگی دارند. از این رو برای سازماندهی، تربیت و تشکل نیروهای بالقوه آنان و آگاهی هرچه بیشتر و بهتر جوانان از جهانبینی و ایدئولوژی اسلامی به تأسیس سازمانی به نام حرکت المحرومین اقدام کرد. دکتر مهتدی کارشناس مسائل سیاسی و مرحوم سید صادق طباطبایی.
ایشون یه حرکت سیاسی ایجاد کرد به نام حرکت محرومین که این به طور تئوریک میتونست در برگیرنده قشرهای محروم از همه فرقه ها باشه، نه فقط فرقه شیعه. اما از اونجایی که فرقه شیعه بیشترین محروم رو داره، قاعدتا انگار کل فرقه شیعه در درون این حرکت محرومین جا میگیره، به اضافه بسیاری از لایه‌ها و قشرهای وابسته به بقیه مذاهب در لبنان.
سازمان سیاسی تأسیس کردم به نام سازمان حرکت المحرومین که در این سازمان حرکت المحرومین عضویتش انحصار و اختصاص به شیعیان نداشت. مسیحی محروم، سنی محروم، درزی محروم، فلسطینی محروم هم عضو بودن در اینجا.
یعنی ایشون میگفت که فقط شیعه محروم نیست، بسیاری از طبقات پایین در اکثر فرقه ها محروم هستند، بسیاری از فرقه های مذهبی کلن فرقه های محرومی هستند، ارتودکس های مسیحی در لبنان محروم هستند، حتی کاتولیک های لبنان در مقایسه با مارونی ها محروم محسوب میشن، اقلیت های ارمنی در لبنان محروم محسوب میشن، یه بخشی در جامعه تسنن اینها جز محرومین هستند.
و این داستان ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن دار، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
دوستان خوبم، صبح شما عزیزان به خیر باشه. برنامه مستند موسای لبنان تقدیم شما خوبان شد از پخش شبکه رادیویی معارف. همچنان با شما هستیم و شما عزیزان در روز جمعه 21 شهریور ماه 1399 دارید ما رو دنبال میکنید. خیلی صمیمانه از شما عزیزان سپاسگزارم. ساعت 9 صبح رو حضورتون اعلام میکنم و با اعلام این ساعت درخواست میکنم برنامه شفا رو با موضوع تدابیر پیشگیری از بیماری کرونا به مدت حدود 20 دقیقه بشنوید.